أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله على أعدائهم أجمعين. در بحث شرطیت طهارت یا مانعیت نجاست، دومین مطلبی که مورد بحث واقع شده بود که آیا بین دو قول که قول به شرطیت طهارت صوب برای صلات باشه و قول به مانعیت نجاست نسبت به صلات باشه، بین این دو قول ثمره مترتب هست یا مترتب نیست؟ خب در اینجا در کلام مرحوم آلبویی فهمده بودن که ثمره وجود ندارد، به اونی که توهم شده از ثمره نسبت به مواردی که شخص علم اجمالی به نجاست یک لباس دارد، در هر دو لباس نماز می خواند و بعد متوجه میشه که هر دو لباسش نجس بوده، اون توهم ترتب ثمره در این مورد هم جواب دارد. جوابش این بود که علی کل القول نماز او صحیح است، چه قائل به شرطیت طهارت برای نماز باشیم چه قائل به مانعیت نجاست نسبت به نماز باشیم، علی کل تقدیر جاری از جاری میشه، حتی علی قول به شرطی هم از جاری میشه. این فرمایشات مرحوم آلبویی در این بابی اشکال شده به مرحوم آلبویی که نه، برای ثمره بین القولین موارد دیگه وجود داره که به ملاحظه اون مورد، اون موارد اگه ما بحث را حساب بکنیم و این بحث ثمره مترتب هست. دو مورد در کلام مجموعه سر به عنوان مورد ترتب ثمره ذکر شده، در حقیقت به عنوان اشکال بر کلام مجموعه بود. اون دو موردی که برای ترتب ثمره ذکر شده، مورد اول دیروز مطرح شده این بود که در مواردی که ما علم اجمالی داریم که یا صوب نجس هست یا آبی که با اون آب وضو گرفتیم نجس بوده، در این مورد بین القولین ثمره مترتب میشه، چون در اینجا در مرتبه اول به ملاحظه علم اجمالی به نجاست صوب یا آبی که وضو گرفتیم اصالت و طهاره، اصل طهارت در صوب و اصل طهارت در آب و همدیگه تعارض میکنه. حالا اصل طهارت چه قاعده طهارت چه استصحاب طهارت باشه، اینا با همدیگه تعارض میکنه، نوبت میرسه به اصل حکمی. در مرحله اصل حکمی در ناحیه وضوع، اصل حکمی که جاری میشود قاعده اشتغال هست، چون وقتی نجاست آب مشکوک باشد صحت وضوع هم مشکوکه، مکلف با وضوعی که مشکوک و صحت هست نمیتونه نماز بخونه، چون تکلیف به نماز حدودش به حدودش معلوم هست که لا صلات الا به طهور، مکلف باید با وضوع باشد در حال نماز. در صورتی که شک دارد که متوضّع هست یا متوضّع نیست، نمیتونه به این نماز اکتفا بکنه، باید اعتراض بکنه. پس اصل در ناحیه آب، اصل جاری در ناحیه آب وضو قاعده اشتغاله، ولی نسبت به صوب اگر ما قائل به شرطیت باشیم در این مرحله اصلی جاری نمیشه. اگه قائل به شرطیت باشیم، اصل ترقیدی در این مرحله جاری نمیشه، بلکه اصل جاری در این مرحله هم قاعده اشتغاله. اگر نماز به شرط طهارت واجب باشد، شخص با لباسی که مشغول با طهاره هست نمیتونه نماز بخونه، چون مثل این که با وضوی مشکوک بخواهد نماز بخواند. اگر ما قبل معتبر در ناحیه نجاست شرقیت طهارت باشه، اصل در این طرف قاعده اشتغاله. ولی اگر ما قبل معتبر در مورد نجاست و طهارت صبح مانعیت نجاست باشد، چون مانعیت انحلالی هست، به عدد افراد نجس مانعیت منحل میشه، مکلف نسبت به بقیه افراد معلوم از نجس میداند که صلاتش مقید به عدم اونها هست، ولی نسبت به این لباس مشکوک و طهارت و نجاسه نمیداند نمازش مقید به این هست یا مقید به این نیست. خب براءت از مانعیت این صوب نسبت به صلات جاری میشه، یا به عبارت دقیق‌تر براءت از تقید صلات به عدم این صوب خاص جاری میشه. پس در اینجا ثمره پیدا شد. اگر نجاست مانعیت داشته باشد، اصل ترخیصی جاری میشه و مکلف میتونه در این لباس نماز بخواند. ولی اگر طهارت شرطیت برای صوب داشته باشد، نه، اصلی در این اصل ترخیصی جاری نمیشه، بلکه قاعده اشتغال. خب این یک مورد اول از موارد ترتب ثمره. مورد بله، آب وضو گرفتیم رفته دیگه، وضو بهتون تمام شد. ما نسبت اون آبی که فرضیم گفت از این نیست، در اینجایی که وضو الان که اساتولل الان فایده نداره، که ما الان با این آب وضو گرفتیم، این آب یه باقی نمونده که بخوام در مورد بود اساتولل. بله، ولی بلو باقی نمونده، ولی طهارت اون آبی که ما با او وضو گرفتیم اثر برای حال فعلی ما چون داره، اصل طهارت فی نفسی مجرا دارد، مختزی جریان دارد، ولی تعارض جلوی او رو میگیره. بله، این در حالا این مورد اول. مورد دوم ثمره کجا؟ مورد دوم در جایی است که در نجاست ذاتی شیئی شک شده باشه. شک در نجاست داریم، ولی شک در نجاست عرضی نیست، بلکه در نجاست ذاتی شیئه. مثل این که شک در نجاست حدیث کسی شک بکنه. خب در اینجا مثلا لباسش، دگمه های لباسش رو مثلا از حدیث گرفتن، وقت نمیدونه که این حدیث نجس هست یا نجس نیست، به شبه حکمیه نمیدونه که حدیث نجس هست یا نجس نیست. در این یک مثال برای شک در نجاست ذاتیه. مثال دوم برای شک در نجاست ذاتیه اینه که مثلا کلب، خنزیر، نجاست اینها معلومه، اینها عین نجس هستن. منتها شک در اینه که این صوب از اجزای کلب و خنزیر درست شده، شعر کلب و خنزیر مثلا درست شده، یا اینکه نه، از شعر حیوان دیگه، حیوان طاهر العین مثلا و محلل العقل مثلا درست شده که بشه در او نماز بخونه. خب در اینجا در این موارد که شک در نجاست ذاتیه داریم، در اینجا بله شک در نجاست ذاتیه داریم، این در مورد شک اصلی که اثبات طهارت بکنه نداریم. روی حساب اگر طهارت شرطیت داشته باشد، برای طهارت صبح شرطیت داشته باشد برای نماز، مکلف با این لباسی که دکمه هاش از آهن هست، یا بله خود لباس بافتش احتمال میدیم از شعر یا صوفه کلب و خنزیر باشه، از این در این لباس نمیتواند نماز بخواند. ولی اگر قائل به مانعیت نجاست باشیم، در اینجا بنابر مانعیت نجاست یا اصلی جاری می شود که بتونه مشکل را حل کنه. اما بنابر شرطیت اصلی جاری نمیشه که طهارت را احراز بکنه، چون اصلی که در این موارد توهم جریان او میشه، خیال جریان او میشه، قاعده طهارته. بله، قاعده طهارت گفته بشه، خب در این مورد، در این حدیث به شبه حکمیه شک داریم که آیا نجس هست یا نجس نیست. قاعده طهارت میگه کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذره. اصلی که نوعا در این موارد به او تمسک میکنن برای اثبات طهارت، قاعده طهارته. ولی این قاعده شو فهمونه به نظر ما جاری نمیشه در موارد شک در نجاست ذاتیه، جاری نمیشه. چرا جاری نمیشه؟ وجهش رو در فقه اینجور تعلیم کردن، به جهت اینکه اون دلیلی که به عنوان در مدرک قاعده طهارت به او استناد میشه مبصره عمار هست. عنوان باره در مبصره عمار اینه که کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذره، در این روایت. خب اینجا در مواردی که شبهه موضوعیه طهارت و نجاست باشه میشه به این تمسک کرد، ولی اگه شبهه حکمیه باشه، قاعده طهارت، به این روایت مبصره عمار نمیشه تمسک کرد. چرا؟ چون در اینجا کلمه قذر که بعد از انه قرار گرفت در حقیقت مردد بین این هست که به صیغه فعل ماضی باشه، قذره باشه، حتی تعلم انه قذره یا قذره که به صیغه ماضی باشه، یا اینکه نه اسم باشه به صفت مشبه باشه، حتی تعلم انه قذرون اسم باشه. اگر اسم باشه، خب این مضمون همونطور که در موارد شبهات موضوعیه طهارت و نجاست به اون میشه تمسک کرد، چون اشاره میکنیم به این شیء خاص، نمیدونیم که این نجس شده یا نجس نشده، شک در نجاست عرضی داریم، قبلا که پاک بوده، به لباس مگه استثاب طهارت هم نداشته باشه، به این لباس اشاره میکنه، میگیم این حدیث میفرماید که کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر. خب اینجا این لباس من مشکوک و طهاره است، این حدیث میگه طاهره مگه اینکه علم به قذارت او داشته باشید، اینکه من که نمیدونم این قذر هست یا نه. اگه عنوان قذر باشه، این هم قابل تطبیق در موارد شک در نجاست ذاتیه، هم قابل تطبیق در شک در نجاست عرضیه. ولی اگر غذره باشد، این اختصاص دارد به جایی که شی طهارت ذاتی داره و نجاستش بالعرض هست و فقط نسبت به لباس ها اینها میشه چیز کرد که این طاهر است، تا وقتی که بدانیم از حالت، بدانیم که غذر شده، یعنی تر علیه الغذاره. این فقط در این موارد منطبقه، ولی نسبت به جایی که در نجاست ذاتی او شک داریم دیگه حتی تعلم انه قذره معنا نداره، چون اگر این نجس باشه از ابتدا نجسه، نه اینکه اول کان طاهرن ثم قذره و تر علیه قذر. چون مدرک قاعده طهارت مبصره عمار هست و در مبصره عمار اختلاف هست، یعنی دو احتمال هست و تردید هست در اینکه اون لفظ واره به صیغه ماضی باشد یا به صیغه صفت، به صیغه اسم باشد، به هیئت اسم باشد که صفت مشبه هست، و وقتی که اجمال پیدا کرد ما نمیتونیم به این روایت در موارد شبهات، در موارد شک در نجاست ذاتیه تمسک بکنیم. پس قاعده اگر طهارت صبح شرطیت داشته باشد برای نماز، اینجا ما دلیلی نداریم که طهارت را اثبات بکنه، ولو اون دلیل قاعده طهارت باشه. ولی اگر قائل به این باشیم که نجاست مانعیت دارد، قائل به این باشیم که نجاست مانعیت دارد، خب اینجا ما میتونیم با استصحاب، ولو با استصحاب عدم ازلی مشکل رو حل بکنیم. چون در اینجا میگیم که این بله و در این مورد بله این در این موردی که مثلا شک داریم که این از شعر کلب خنزیر درست شده یا نشده، میگیم یه زمانی این زمانی که این صوب نبود، خودش نبود و مأخوذ از شعر کلب خنزیر بودنش هم نبود، این اتصاف به انه من کلب بر خنزیر اینم نبود، به حساب عدم ازلی. الان که صوب موجود شد نمیدونیم که بله دما انه ماخوذ من الکلب بالخنزیر هست یا نه، یا نسبت به نجاست اصلا هم در مثال اول که شک در نجاست حدید داریم، میگیم که این شی اون وقتی که خودش ذاتش نبود، اصل موضوع موجود نبود، خودش نبود، معلوم بود و نجاست هم نداشت. نمیدانیم بعد از اینکه موجود شد آیا نجاست پیدا کرده یا نجاست پیدا نکرده. استصحاب عدم ازلی را به لحاظ عدم اتصاف این شی به نجس جاری میکنیم. خب با استصحاب عدم ازلی نجاست منتفی میشه، وقتی نجاست منتفی شد مانعیت برطرف میشه. خب این در مورد شک در نجاست ذاتیه، اگر در این موارد اگر ما هو المعتبر شرطیت طهارت بود نمیشد در این با این لباس مشکوک نماز خوند، ولی اگر معتبر مانعیت نجاست بود میشه با ولو با تمسک به اصل عدم ازلی نماز رو در این حکم به صحت نماز در اینجا. پس اینم مورد دوم ثمره. پس برای بحث از شرطیت طهارت صبح یا مانعیت نجاست برای صلات، برای این دوتا ثمره میشه ده. آیا این دوتا ثمره تمام هست؟ میشه در این مورد حکم کرد به فرق بین دوتا قول، قول به شرطیت و قول به مانعیت یا نه؟ نسبت به مورد اول که مثال علم اجمالی به نجاست صوب یا نجاست آب باشه، علم اجمالی داریم با اینکه یا صوبی که الان میخواهم درش نماز بخوانم این صوب نجس است، یا آبی که با او وضو گرفته هم نجس. خب اینجا ایشون فرموده که بنابر قول به شرطیت اصل بلا معارض جاری نمی شود، اما بنابر قول به مانعیت اصل بلا معارض جاری می شود. حاصل ترتب ثمره در مولد اول اینه دیگه، فرموده در ناحیه بنابر مانعیت در ناحیه صوب اصل بلا معارض جاری می شود. آیا این فرمایش تمامه یا نه؟ اینجا دو تا اشکال ممکنه به این فرمایش وارد بشه. پس مدعایشون اینه که اصل بلا معارضه، اصل در ناحیه صوب بلا معارضه. اشکال اولی که وارد میشه، ممکنه وارد بشه، حالا اشکال اینه ولی جواب داره حرف دیگه. اشکال اول عبارت از اینه که در اینجا شما اصال بله براءت از مانعیت نسبت به صوب را به عنوان اصل بلا معارض قرار دادید، و حال این که وجهی نداره که این از بلا معارض باشه. چرا؟ به جهت این که من در محل بحث که علم اجمالی به نجاست صوب و مائل وجود داریم، خب ما اون دوتا اصل اول را که در نظر بگیریم که اصال و تاره در آب باشه به اصال و تاره در صوب باشه، اصالت همونطور که اصالت و طهاره در صوب معارضه می کند با اصالت و طهاره در آب، چون بین اینها طولیتی برقرار نیست، همینطور هم اصالت البرائه در صوب که اصل متأخر هست، این هم با اصالت و طهاره در آب با هم دیگه معارضه میکنه. چرا؟ چون براءت از مانعیت در صبح هر چند در طول اصالت و طهاره در صبح هست، ولی نسبت به اصل طرف مقابل نسبت به او که طولیت نداره که. پس در مورد واحد، این اصل واحد که اصالت و طهاره در آب باشه، در عرض هم و در زمان واحد هم با اصالت و طهاره در صوب معارضه می کند، هم با اصالت و براءه جاری در صوب علالمانیه معارضه می کند، چون بین اونا که طولیت برقراره. نهایت اینه که اصالت و براءه در صوب در طول اصالت و طهاره در صوبه، ولی دیگه در طول اصالت و طهاره در آب که نیست که، ربطی به اون نداره که. بین اینها یکی از ملاکات تقدم و تأخر به طولیت وجود نداره. پس اصل واحد که اصالت و طهاره در آب باشه با هر دو درگیر میشه و هر دو ساقط میشه. وجهی نداره که شما بگید که فقط اصالت و طهاره در ما در صبح ساقط شده با اصالت و طهاره در ما، من اینا که کنار رفتن، اصالت و طهاره در اصالت البراءه در سو با هم دیگه این تازه زنده میشه و این جاری میشه. این اشکال اول. خب این اشکال اول برای تمامیت و عدم تمامیت و جواب از این اشکال مبتنی به بحثی است که در تنبیهات علم اجمالی شده، و اون اینه که بله، ولو به ملاحظه این جهت که اصالت البراءه در اصالت البراءه در صبح در طول اصالت طهاره در آب نیز، از این جهت نمیشه مشکل را حل کرد و تعارض ایجاد کرد و نمیشه تعارض را حل کرد، بلکه از این جهت ملاک تعارض به با این نگاه همچنان وجود داره. ولی در تمیاد علم اجمالی اونجا مطرح شده که اگر در اطراف علم اجمالی ما اصلی داریم که در هر دو طرف موضوع داره، ولی اصل دیگه‌ای وجود داره که فقط در یک طرف موضوع داره، در طرف دیگه موضوع نداره، به عبارت دیگر اگر یکی از اطراف علم اجمالی خطاب مختص داشته باشه و غیر از این خطاب مختص یک خطاب مشترکی هم باشه که در هر دو طرف موضوع داره، حداقل در اون مواردی که خطاب مختص خطاب طولی باشه اونجا تعارض وجود نداره. چرا؟ چون اینجا در اون مواردی که خطاب مختص داره، در مرتبه متأخر خطاب مختص وجود داره، نسبت به اصالت و طهاره که در نظر بگیریم، چون در هر دو طرف موضوع داره، اجمال داخلی در دلیل اصالت و طهاره پیدا میشه. در اینجا ما میدانیم که یقینا اصالت و طهاره اینجا جاری نمیشه، تخصیص خورده است، چون در هر دو طرف بخواد جاری بشه که موجب تخصیص در مخالفت قطعی است، در یک طرف دون دیگری که ترجیح بلا معارضه. پس میدانیم که بله، در یکی از اینا بلا تعیین بخواد جاری بشه، ترجیح بلا مرجعه، اهدومایی که مردد بین این دوتا باشه یا هر کدوم از اینا، اون که موضوع احکام نیست. نسبت به اصالت و طهاره علم به تخصیص داریم، چون علم به تخصیص داریم دیگه نمیتونیم در اینجا به اصالت و طهاره در هیچ یک از این دو طرف عکس بکنیم، ولی نسبت به خطاب آخر که دلیل براءت باشه که فقط در یک طرف موضوع داره، در یک طرف موجود داره، علم به تخصیص نداریم، احتمال تخصیص رو میدیم. چون احتمال تخصیص رو میدیم، تمسک به دلیل او بلا اشکال میشه. این پس اشکال اول که اصالت البراءه در ناحیه صبح با اصالت الطهاره در آب معارضه میکند، و به عبارت اخرى اصالت و طهاره در آب به عنوان اصل در ناحیه آب در عرض هم با هر دو اصل در این طرف معارضه میکنه، جوابش اینه که با اون بله مبنایی که در تنبیهات علم اجمالی گفته شده که عده‌ای از محققین قائل به اینن، حداقل در جایی که اون اصل مختص در اصل طولی باشه، در اون موارد بله اون خطاب مشترک قابل عقل نیست، ولی خطاب مختلف احتمال حجیت او رو میدیم، نمیتونیم از او رفعیت بکنیم، از اون دلیل رفعیت. این اشکال اول. پس که در این اشکال میخواد بلا معارض بودن را نقد بکنه، بگه نه معارض وجود داره، ولی این اشکال تمام نیست. اگر کسی خطاب مختص را حلال مشکل در تنبیهات علم اجمالی دونه، اینجا مشکل تعارض را حل میکنه. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که ما حتی این مبنا را هم قائل بشیم، ولی در اینجا ما در اینجا اثاث البرائه در ناحیه سو علل مانعیه اصل بلا معارض نیست، اصل اصلیست که در مقابل او معارض وجود داره. چرا؟ بله، اصلیست که در ناحیه او معارض وجود داره. چرا معارض وجود داره؟ به جهت این که همونطور که در ناحیه صوب، بله، در ناحیه صوب براءت موجود پیدا کرد، همینطور هم در ناحیه آب براءت موضوع پیدا میکنه. پس وقتی که براءت موضوع پیدا کرد، دیگه از خطاب مختص بودن خارج میشه دیگه. این خطاب مختص متوقف بر اینه که براءت فقط در ناحیه صوبمان باشه. ولی این بیان اشکال بهش وارد میشه، جواب داده میشه از این حرف که نه، در ناحیه آب هم براءت موضوع داره. چطور موضوع داره؟ چون در ناحیه آب وضو، آبی که برای وضو صرف شده، اگر تکلیفی که در مورد وضو وجود دارد منحصر به صلات باشه که صلات در صلات معتبر هست وضو گرفتن، خب به لحاظ تکلیف صلاتی متعلق تکلیف معلوم هست، شک مکلف در این که با این وضو نماز بخواند یا نماز شک با این وضو نماز بخونه نمازش صحیح است یا صحیح نیست، این شک منتقل میشه به مرحله امتثال تکلیف، از شک در خود تکلیف خارجه، مجرای قاعده اشتغاله. ولی تکلیفی که در مورد وضو وجود داره، در جایی که مکلف وضو گرفته یا وضو نگرفته وجود داره، منحصر به این نیست. غیر از این تکلیف وجوبی به صلات مع الوضو، تکلیف تحریمی هم داریم که مس کتاب در حال حدث جائز نیست. اگر وضو بگیره مس کتاب برای او جائز، اگر متوضع باشه مس کتاب جائزه. خب وقتی که اینطور شد، این مکلفی که شک دارد وضوی او صحیح است یا صحیح نیست، اگر وضوی او صحیح بود مس کتاب بر او حرام نبود، مس اسماء مقدسه اسماء مبارکه بر او حرام نبود. ولی اگر وضوی او باطل بود، این آبی که باش وضو گرفته آب نجس بوده، این وضو کل عدمه. وقتی کل عدم بود، حرمت دارد بر او مس کتاب و اسماء مبارکه. خب شک در ناحیه آب، شک در نجاست آب، غیر از این که بله موجب شک در صحت صلات میشه، موجب شک در حرمت مصر کتاب هم میشه. خب وقتی موجب شک در حرمت مصر کتاب بشه، در حقیقت اگر اصل طولی که اصل مقدم، اصل حاکم که طهارت آب باشه جاری نشد، نوبت به اصل در مرحله بعد میرسه، اصل متأخر، براءت از حرمت میشه دیگه. شک داره که متوضع هست، آبش آب طاهر بود که الان او متوضع باشد که مس کتاب بر او جائز باشد حرام نباشد، یا متوضع نبوده، براءت از حرمت مس کتاب در این حالت جاری میشه. خب پس اصل در ناحیه صوب، ولو اصل براءت بگیریم، ولی این اصل براءت اصل عدلی نیست که منحصرا در طرف صوب جاری بشه، عدلی است که معارض داره. و از راه خطاب مختص هم مشکل رو نمیشه حل کرد. هم قاعده طهارت خطاب مشترک، هم بله اصل طهارت خطاب مشترک بوده، هم به اصالت البراءه حدیث رب و غیر این از ادله براءت، این هم خطاب مشترکه. پس نمیشه از راه خطاب مختص حل کرد. پس این در مورد اول که علم اجمالی به نجاست سو یا نجاست آب داریم، همونطور که علل قول به شرطیه نمی شود در این لباس نماز بخونیم، همینطور هم علل قول به مانعیت نمی تونیم در این لباس نماز بخونیم، چون ولو علل قول به مانعیت براءت مختزی جریان داره، ولی به خاطر معارض فعلیت پیدا نمی کنه این اصل. این نسبت به مورد اول. اما مورد دوم که قاعده امبره، که مثال که بحث در مواردی بود که شک در نجاست ذاتی شی داریم، مثل نجاست نه دیگه ایشون خواست بفرمار که اگر ما بنابر مانیت بذاریم اینجوری فرمود، چون در ناحیه آب اصلی وجود ندارد، چون در ناحیه آب اصلی وجود ندارد، بنابر مانیت عرض در ناحیه سو مختزی جریان داره، معارضی هم که نداره، چون معارض نداره پس جاری می شود و نتیجه می شود که می تواند با در این لباس مشکوک و نجاسه نماز بخواند. نتیجه بعد این بود دیگه. ولی اگه ما گفتیم که در ناحیه آب به ملاحظه آب وضو براءت در اون طرف هم موضوع داشته باشه، خب این دو تا حد با هم دیگه تعارض میکنن. از براءت از مانعیت در اینجا اگر معارض نداشت برای مکلف نماز را در این صبح جائز میکرد، ولی وقتی معارض داشته باشه فایده نداره. پس نتیجه میشه که از جهت عملی فرقی بین این دو، بین قول به شرطیت و قول به مانعیت وجود نداره. فقط فرقش اینه که علل قول به شرطیت از در ناحیه این بعد از اون اصل طهارت که ثابت شد، در ناحیه صوب اصلی مختزی جریان نداره، ولی بنابر مانعیت ولو مختزی جریان داره، ولی مختزی معل معارضه دیگه، ولی اون نتیجه که مفید هست که اصل بلا معارض خلاصه وجود نداره. اصلی که هم مختزی داشته باشه و هم معارض نداشته باشه، اونی که مشکل رو حل میکنه در ناحیه صلات، مجوز به مکلف میده که نماز بخواند در این لباس مشکوک، اصل بلا معارض. اصل بلا معارض نه طبق مبنای شرطیت یا وجود داره، نه طبق مبنای مانیت، یا به هیچ وجه دو مبنا اصل بلا معارض وجود نداره. بله عدم نسبت به همون طرف دیگه، نسبت به حرمت متن کتاب و از اون طرف هم براءت نسبت جاری، نسبت به اون جاری که نه، نسبت به حرمت دیگه نمیدونیم که براءت رو حالا این
دوست براءت نگه شامی هست تو این طرف را جبون کنیم تو از امانیت
اصلا تو میگه براءت هست، نه براءت هست تقید، براءت هست تقید دیگه، فرق نداره. هر کدوم از اینا رو بگیریم در اون طرف اصل در این مرحله، در مرحله مانعیت، چه براءت از مانعیت باشه چه استثناء باشه فرق نداره، هر کدوم رو بگیریم در اون طرف هم
طبق من
نه عدم مانعیت استثناء به عدم
مانعیت
چی؟ نه شک در مانیت، چون مانیت انحلالی هست، شک در تکلیف زائد هست، نسبت به این مانیت مشکوکه، چون مانیت مشکوکه براءت از مانیت جاری میکنیم دیگه. نه براءت از مانیت حالا احتیاج به استثناء هم نداریم، طبق فرمایششون براءت از مانیت جاری میشه دیگه. اینجا چون علا قول به مانیت نجاست در کل کلام مایسرم اونی که ذکر شده، اصلی که جاری شده اصل براءت، فرموده که چون مانیت انحلالی هست دائما شک در این مانیت مجرای براءت هست، اینجور فرموده که چون ما اگر ما قائل به مانعیت شدیم، چون مانعیت انحلالی است دائما در مواردی در این موارد شک در چیزه. اونجا استصحاب را جاری نمیدونن، چون بحث اقل و اکثر هست اینا، در بحث اقل و اکثر استصحاب در ناحیه، چون شک ما به تقلید برمیگشت دیگه، شک ما در تقلید برمیگشت، احتمال میدیم که تکلیف متعلق در این مورد تکلیف به مطلق، احتمال میدیم که تکلیف به مقید هست. استصحاب عدم تعلق تکلیف به مقید با استصحاب عدم تعلق تکلیف به مقید با هم دیگه تعارض میکنه دیگه، نوبت به براءت میرسه. دون حساب در بحث اقل و اکثر از رای براءت مشکل را حل میکنن، که به خاطر اینکه نسبت به اکثر براءت موجود دارد، نسبت به اقل ولو شک هست موجود داره، ولی چون خلاف امتنان هست خود تعلق به مطلق توسعه بر مکلف هست، رفع او خلاف امتنانه، روی نصاب براءت جاری نمیشه. اینجا ایشون از راه همون براءت پیش اومدن، نه به ملاحظه استصحاب، چون به ملاحظه استصحاب بخواییم پیش میاییم استصحاب، چون این استصحاب را به لحاظ منشأ انجزا باید جاری بکنیم، منشأ انجزای مانعیت تعلق تکلیف به مقید هست. استصحاب عدم تعلق تکلیف به مقید با استصحاب عدم تعلق تکلیف به مطلق با هم دیگه تعارض میکنه، نوبت به مرحله براءت میرسه. براءت چون اصل مفید مبتنی بر امتنان هست، در ناحیه اکثر موجود دارد، مانع مقتضی دارد و موافق با امتنانه، ولی در ناحیه اقل براءت جاری نمیشه. حالا اینجا بر اساس فرمایش ایشون که تطبیقم کرده در خصوص براءت، براءت از تقید صلات به این به عدم این صوب با عارضه میکنه با براءت از تکلیف تحریمی به مسکن. این نسبت به مورد اول. اما نسبت به مورد دوم که شک در نجاست ذاتی باشه، خب اشکالی که اینجا وارد میشه در حقیقت اشکال من حیث المبنا هست. ایشون فرموده که مدرک قاعده طهارت این کل شیء نظیف حتی تعلمه، و در اینم اجمال هست، بنابر اس بودن میتواند قاعده طهارت در شبهات حکمیه جاری بشه، ولی بنابر موضوع بود فعل ماضی بودن در موارد جاری نمیشه. آیا این فرمایش تمام یا تمام نیست؟ خب نسبت به این اشکالیشون در جریان قاعده طهارت با استناد به مصدق عمار جواب داده شده، اینجور جواب داده میشه نوعاً که در اینجا کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، اینجا تردید و ابهامی در کار نیست، با دو تا قرینه این تردید و ابهام، بله یا در حقیقت با سه تا قرینه این تردید و ابهام از بین میره و نتیجه میشه که این تعبیر دلالت میکنه بر قاعده طهارت حتی در موارد شک در نجاست ذاتیه. قرینه اول عبارت از اینه که در اینجا قذر حتی تعلم انه قذر در مقابل نظیف قرار گرفته، تعبیر اینه که کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، ظاهر در مقابله این عنوان در مقابل نظیف، با اینکه نظیف اسمه نه فعل ماضی، اینه که قذر در اینجا هم اسم باشد نه فعل ماضی، ظاهر عبارت اینه، مقتضای مقابله اینه، این نظیف است تا بدانید که اون قذره. این یک قرینه. قرینه دیگه اینه که ملاحظه نظائر، قرینه دیگه ملاحظه نظائر این ترکیبه. خب این اختصاص به این نداره کل شیء، در مورد در قاعده هلم تعبیر اینه دیگه، کل شیء لکه حلال در روایت مسعده حتی تعلم انه حرام، عنوانهای اسمی را در مقابل او قرار ده. خب این بله ملاحظه نظائر این ترکیب هم قرینه بر اینه که اینجا عنوان اسمی به کار رفته، این قرینه دوم. قرینه سومی هم که در اینجا گفته شده عبارت از اینه که چون این روایت به عمومش موافق با ارتکاز عرفی و عقدایی هست، به جهت اینکه مرتکب این دل اور به این و در میان متشرعه اینه که طبع اولی اشیا طهارته و نجاست یک استثنایی نسبت به این قاعده حساب میشه، با توجه به اینکه مرتکب عقلایی و مرتکب این دل متشرعه اینه، خطابی اگه به این تعبیر وارد بشه ظاهر در اینه که هم اشاره دارد به همون نقطه ایست که اندل اغلا مرکوز و معروف به و اون همون عموم نسبت به همه ما باشه.
این دور نمیشه